أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، بل إلى أبد الأبدين. عرض کنم به خدمت شما، بحث ما در تعارض، یعنی مقایسه یه استصحاب بود با یه استصحاب دیگه که معارضش، یه گفتیم اگر چنان چه نسبتشون سببی و مسببی باشند، اون سببی جاری میشه و مسببی دیگه جاری نمیشه. و وجهش هم واضحه. چرا مسببی جاری نمیشه؟ به خاطر اصل قصه اینه، به خاطر اینکه وقتی سببی خب فرد عام دلیل شاملش میشه دیگه، دلیل استصحاب. دلیل استصحاب که شاملش شد، اون موضوع درست میشه. موضوع که درست شد با استصحاب، دلیل اجتهادی میاد و دلیل اجتهادی دیگه اون نوبت نمیذاره برای دلیل فقاهتی، چون استصحاب یه نوع دلیل چیه؟ اصل عملیه دیگه، فقاهتیه. و حالا که موضوع وقتی درست شد، دلیل اجتهادی میاد منطبق میشه. مثلا ما یه به اصطلاح خمر داریم که شک داریم در بقا خمریتش، اینجا یه استصحاب خمریت داریم، یه استصحاب نجاست، درسته؟ خب سببی و مسببیه. وقتی سببی جاری شد که استصحاب خمریت باشه، معنی ثابت میشه که آزار خمرو کل و خمر نجسون خود روایته، دلیل اجتهادیه. این صغرا درست میکنه برای چی؟ برای یک دلیل اجتهادی. با وجود دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسه. بهترین بیان اینه که اینطور بگیم، چرا اینجا دیگه استصحاب نجاست جاری نیست؟ برای چه؟ برای اینکه استصحاب نجاست دلیل فقاهتیه. و حالا اینکه ما کل خمر نجسون را خود داریم، کل خمر نجسون دلیل اجتهادیه، اماره است. با وجود دلیل اجتهادی لا تصل النوبه الى دلیل الفقاهتی. با وجود دلیل اجتهادی یعنی اماره، نوبت به اصل عملی نمیرسه، یا خود به خود و استصحاب نجاست جاری نیست. بله حکومت دلیل، خودی حالا وجهش رو میخواستم بگم، حکومت دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی. عرض کنم به خدمت شما، پس این راجع به این که سبب. اما در صورتی که نسبت بین این دوتا استصحاب یه تعارضی دارن، ولی نسبتشون هم سببی و مسببی نیست، اون وقت چه کار بکنی؟ مثل چه؟ تعارض از بابت چه حاصل میشه؟ از بابت علم به کذب احدهما، یعنی یقین داریم که یکی ازشون خلاف واقع. خب این در کجا حاصل میشه؟ این معمولا در موارد علم اجمالی حاصل میشه، در موارد علم اجمالی. خب مثلا فرض فرمایید که یه دو تا کاسه پاک بودن، بعد وقع فی احده ما قطره نجسه، قطره بول عوده، واقع شد در یکی از اینا. علم اجمالی پیدا میکنیم به نجاست احده ما. خب وقت اگر بخواییم استصحاب طهارت بکنیم، یعنی بگیم کل واحد قبلا طاهر بود، لا ندری صار نجسن ام لا، اون یکی هم کان طاهره، فنشک فی انه صار نجسا ام لا، استصحاب بخوایم جاری بکنیم، خب علم اجمالی داریم به کذب احد ما، چون قد داریم به نجاست احد ما. استصحاب طهارت هر دو بخوایم بکنیم، بنا بگذاریم که هر دو پاکن، چطور ممکنه در حالتی که علم اجمالی داریم که قطعا یکیشون نجسه؟ به وقتی که انسان در یه دلیلی علم پیدا کرد، علم اجمالی به کذب احد ما تعارض واقع میشه بینشون. خب این عرض کنم خدمت، اگر چنانچه اماره باشه، یعنی مثلا دو تا اماره قائم شد، خود یه فرق نمی کنه. یه اماره آمد گفت هازا طاهران، اماره دیگری هم آمد گفت هازا هم طاهران. خب و ما علم اجمالی خود داریم به این که اشتباه من یکیش رو اشتباه کرده به جهتی یکیش قطعا نجس، اون وقت به اون دوتا اماره تعارض میکنه، تساقط میکنه، نمیتونیم عمل بکنیم دیگه، مطلقا تفصیلی هم نداره. در مورد اماره تفصیلی نداره، یعنی دیگه اماره تعارض میکنن و تساقط میکنن مطلقا، یعنی فی جمیع المواره. ولی اگر چنانچه این دو چیزی که میخواییم جاری بکنیم اصل عملی باشن، مثل دوتا استصحاب. بله نه ربطی ندارن او اخبار علاجی، خب مال جای دیگه است. بله بله دوتا اماره، نه اینطوری که علم اجمالی به کس به احد ما داریم، نه ربطی ندارن. اون در مورد اخبار علاجی، در مورد اماره علی الاحکام شرعی است. آه بله کلیات، نه توی حالا این اجازه اون اجازه، نه ربطی ندارن. عرض می شود به خدمت شما در صورتی که استصحاب باشه، مثل چه؟ مثل که در ما نحنفی، خب ما در هر دو شک میکنیم، حالت سابقش طهارت بود این کاسه، طهارت سابقش طهارت بود، بعد شک داریم نجس شد یا نه، او یکم هم میتون. دو تا استصحاب میخواییم اینجا جاری بکنیم، با اینکه علم اجمالی داریم به کذب احد و هما. در باب استصحاب اینجا تفصیلی مطرحه که صاحب کفایه قائل به این تفصیل، ولی مرحوم شیخ و نائینی قائل به این تفصیل نیستن. اما تفصیلی که مرحوم آخوند قائل، عبارت از تفصیل بین جایی که یلزم من جریان کل الاستصحابین المخالفت العملیه و ما لا یلزم من جریان ما مخالفت عملیه، فإن لزم من جریان ما مخالفت عملیه تساقط عارض میکنن، تساقط میکنن. و لم یلزم المخالفت العملیه بل غایت ما یلزم هو المخالفت الالتزامیه، دیگه فوقش این است که یه مخالفت التزامی پیدا میشه ولی مخالفت عملیه وجود نداره. اون جا گفتن هر دو استصحاب جاری میکنی. کی گفته؟ آخوند. آخوند این تفصیل داده و در کفایه قائل شده به این مطلب. اما شیخ و نائینی فرمودن نه، فرقی نمی کنه بین این که مخالفت عملی هم لازم بیاد یا نیاد، هر شرط در هر صورت این استصحابا جاری نمی شود. خب پس اون مقداریش که متفقون علیه اینه که از استلزم المخالفت العملیت، که دیگه همه قائلا به تعارض و تساقط. مثالش
مسبوق
نجاسه باشه، مسبوق طهاره باشه،
نه مسبوق نجاسه باشه،
مسبوق طهاره باشه،
نه
مخالفت التزامیه، نه عملی خدا رو مثال از استلزم المخالفت عمل، نه مثال چه میخوام بزنم، مثال این که مستلزم مخالفت عملیه باشه که همه قائلا به این که صاب جاری نیست، مثالی برای این میخوایم بزنیم که مورد اتفاق از عدم جریان استصحاب در هیچ فردی، عرض کنم به خدمت شما مثالش است که هم مسبوق به حالت طهارت باشد، هر دو طاهر بودن، و قد قطرت و دمن او بول فی احده ما لا نعرفه بعینه، نمیشناس، نمیدونیم تو یکی افتاد یا توی قطعا تو یکیشون افتاد. حالا اینجا چه استصحابی جاریه؟ استصحاب طهارت جاریه دی. حالت سابقه طهارت بوده و اگر بخواییم بنا بگذاریم بر طهارت هر دو که اطلاق دلیل هم شامل مستلزم ترخیص در معصیته، مستلزم مخالفت عملیت. چرا؟ برای این که یک چیزی را که قطعا نجسه، در بین این دوتا قطعا نجسی وجود داره که شارع هم اجتناب را از اون نجس واجب کرده، اگر من بنا بگذارم بر طهارت هر دو، خب فرد اون وقت دیگه چی کار میکنم؟ در هر دو تصرف میکنم، و وقتی که این کار بکنم پس قطعا مخالفت کردم، مخالفت عملی کردم با اجتناب عن النجس، با اون وجوب اجتنابی که متعلق هست اون وجوب اجتناب رو عملا زیر پا گذاشتم. مثلا دو تا کاسه رسار تار جاری کردم، حساب تارت جاری کردم و خوردم و یقین میکنم که یه نجسی رو خوردم و خوردن نجس حرامه و اینم دیگه مخالفت عملی است. تو عملی انجام دادم، عملی انجام دادم برخلاف حکم مولا. یک حرمتی را، چیزی را که مولا حکم الزامی داشته، این عملا زیر پا گذاشته. این میشه چی؟ خب این حرام نمیشه. اون وقت آیا مولا میتونه همچه اجازه ای بده؟ یعنی مولا خودش بیاد اجازه بده در معصیتش، یعنی که من اجازه میدم که شما منو معصیت بکنی، میشه؟ نمیشه. اینه بهش میگن ترخیص در معصیت. یقبح علی المولا، قبیح بر خود مولا که ترخیص در معصیت بکنه، یعنی اجازه بده که تو بیا من معصیت بکن، این قبیحه. خب پس بنابراین اگر مولا خودش بخواهد بگوید ابن علی طهارت هازا و ابن علی طهارت زاج، با این که قطعا یکی ای دوتا نجسه، اون وقت لازمش این است که مولا ترخیص در معصیت کرده باشه و ترخیص و فی المعصیه ولو من قبل المولا قبیح. یعنی یه طوریه که عقل اجازه نمیده، حتی اینکه خود مولا بخواد بگه من معصیت بکن بد اجازه دادم، قبیحه، نمیتونم چه حرفی بزنه، مگر اینکه از حرمت دست برداره. اگر از حرمت دست برداشت و حرمت را ساقط کرد، خب اشکال نداره، بحث دیگه است. ولی اینکه اون حرمت به قوت خودش باقی باشه، فرض اینه که منجز هم شد چون من بهش علم پیدا کردم، حالا مولا بیاد ترخیص کنه در معصیتش، امکان نداره. فهو قبیحا علی حتی علی المولا. عرض کنم به خدمت شما، بنابراین اگر بخوایم بگوییم اطلاق دلیل استصحاب هر دو طرف را میگیره، مستلزم ترخیص در معصیت و این قبیحه، محظور عقلی داره، نمیگیره. اگر بخوایم بگوییم که خیلی خوب، نه دیگه دوتا را صرف نظر کردیم، یکیش نسبت به احد و ما، خب مخالفت احتمالیه است، در هر دو مخالفت قطعی است، اما در یکی مخالفت احتمالی است. حالا میگیم یکی یعنی معین، اگر بخوایی در یکی معین جاری بکنی، خب مستلزم ترجیح بلا مرجحه، توی دوتا کاسه با هم مساوی هستن، مثل همه. وقتی چه وجهی داره که بگیم دلیل استصحاب این یکی رو بگیره بدون اون یکی، یا اون یکی رو بگیره؟ منهای ترجیح بلا مرجحه، فجریانه فی احدهما المعین ترجیح بلا مرجح و جریان فی کلیهما ترخیص فی المعصیه. خب نه این میشه و نه اون. حالا یه شق ثالثی گفتن بیاد دلیل بگیرد احدهما المخیر را، دلیل لا تنقض الیقین به شک اطلاق داره، دو تا فرد را نمیتونه بگیره، یکیش را علی التعیین هم نمیتونه بگیره، اما یکیش بگیره به صورت مخیر، یعنی در اختیار خود مکلف در یه احد ما جاری کنه و پیادهش کنه. این چطوره؟ آقا مرحوم شیخ و به تبعش دیگران فرمودن که والفرد اللاب عینه لیس فردن للعام، احد ما لاب عینه لیس فردن للعام، احد ما لاب عینه لیس فردن للعام، احد ما لا بعینه یعنی یه فرد لا علی التعیین، فرد عام نیست. این فرد عام نیست یعنی چه؟ این مقصود از این جمله که خیلی هم خب بعضی هم ممکنه معناش درست نفهمن، یعنی چه؟ یعنی چون که عمومات ناظرن به افراد مشخصه و معینه، مثلا اکرم العلماء که آمد، ظهورش در چیه؟ ظهورش در زید عام بک افراد معین. اما بیایم یه فردی از پیش خودمون انتظار بکنیم به عنوان یه فرد کلی لامعینه که اختیار دست خودت باشه به این اطلاقش کنی به او اطلاقش بکنی، همچه چیزی خلاف انصراف و تبادر اکرم العلماء است. اکرم العلماء، اکرام بکن علماء را، ناظر به افراد معینه، یعنی زیدی که عالم، عمری که عالم، این اون علی التعیین افراد خاصه. این عرض می شود خدمت شما معنای عموم عامه، عموم عام ناظر به افراد خاصه معینه الموجوده فی الخارج. خب حالا شما میخواهید یه فردی انتظار بکنید به عنوان احد مالا بعینه، خب این دلیل انصراف داره ازش. هر دلیلی و هر عموم عامی ناظر به چه؟ ناظر به افراد خاصه خارجیه. این که یک فرد کلی ذهنی شما انتظار بکنید عموم عام انصراف داره ازش، این چیز مفهوم عرفی حساب نمیشه. پس دیگه بنابراین چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد که اطلاق دلیل شامل نمیشه. اطلاق دلیل لا تنقض شامل هیچ فردی از افعی دوتا فرد نیست، چون بخواد هر دو فرد رو بگیره مستلزم ترخیص در معصیت، بخواد یکیشه بگیره علت تعیین ترجیح بلا مرجح. احد هما لا بعینه لیس فردن للعام، پس تساقط لازم میاد دیگه، هیچ نمیتونه بگیره. این بحثی که در اینجا داریم، این فی ما از سلزم المخالفت العملیه. صورت دوم این بود که دی مستلزم مخالفت عملیه نباشه، ولی بالاخره قد متیقنش مستلزم مخالفت التزامی است نه مخالفت عملیه. این میگن اشکال نداره، تو موافقت التزامی احکام لازم نیست، اون مقدار که ثابت شده وجوب موافقت عملیه است للاحکام شرعیه، التزامی دیگه لازم نیست. خب مثل چه؟ مثال بزنی. مثالش اینی که دوتا کاسه مسبوق به نجاست باشه، یه دوتا کاسه، دوتا کاسه آب بوده، حالت سابقه شون نجاست بوده، یکی از دوتا کاسه متصل به کر شد و پاک شد، اما نمیدونیم کدومه، لا نعرفه، یکی از دوتا هست اما نمیشناسیم، نمیدونیم اینه یا اینه. اینجا در هر یک از دو کاسه ما شک میکنیم، حالت سابقه چه بود؟ نجاست بود. بعدش الان شک داریم که آیا پاک شد یا نشد، چه استصحابی جاریه؟ استصحاب نجاست. ولی معلوم بالاجمالی داریم، چون علم اجمالی داریم به این که قطعاً یکی از دوتا پاک شده. حالا آیا این مع وجود این علم اجمالی مانع میشه از جریان استصحاب؟ اینجاست که صاحب کفایه میفرماید اشکالی نداره، مانع نیست، استصحاب نجاست در هر دو جاری است و شما از هر دو باید اجتناب بکنید. خب فاین قلت انا اعلم اجمالا به طهارت احدهما فکیف التزم به نجاست کلیهما، میفرماید این مخالفت التزامیه است، مخالفت عملیه نداره. چرا؟ برای این که فوقش اینه که شما از یه چیز طاهری اجتناب کردید. چیز طاهر خب واجب نیست که حتما آدم استفاده ازش بکنه، از یه چیز طاهری اگر اجتناب کرد مخالفتی کرده نسبت به مولا در عمل، معصیتی کرده؟ نه، از یه چیز پاکی استفاده نکرده، استفاده نکرده از یه چیز پاکی، معصیتی که نکرده برای مولا. پس بنان علی ذلک لا یستلزم المخالفت العملیه، و فوقش این است که یستلزم المخالفت الالتزامیه، بل مخالفت الالتزامیه لا یهم. پس بنابراین اینجا استصحاب جاریه در هر دو و تعارضم نمی کنه. هکذا یقول الاخوند المحقق الخراسانی فی الکفایه، لکن ذهب المحقق الاعظم الشیخ الانصاری الى عدم الجریان، یعنی بازم فرموده که در این مورد هم استصحابا جاری نیست. اما وجهش این که چرا استصحابا جاری نیست، اجمالا عبارت است از تناقض بین صدر و ذیل دلیل، و اگر بخواد شامل بشه تناقض لازم میاد بین صدر و ذیل دلیل. یعنی کدوم دلیل؟ دلیل لا تنقض. چرا؟ برای این که صدرش دلیل میگه لا تنقض اليقین بالشک، این لا تنقض اليقین بالشک بل اقتضای شمول داره برای هر دو فرد، برای این که کل منهما یقین سابق داریم و شک لاحق، پس میگه در هر دو استصحاب نجاست جاری بکن. ذیلش چه میگه؟ میگه بل تنقضه به یقین آخر، با یقین دیگری نقضش بکن. خب من اون یقین سابق به دوتا نجاست که دارم، خب یقین اجمالی هم دارم به طهارت احد و ما، خب یقین اجمالی به طهارت احد و ما زدونه. پس زید میگوید ابن علا طهارت احد ما، نقض بکن در حد اون احد و مایی که علم پیدا کردی، علم اجمالی نقض بکن. وقت میفرمد موجبه کلیه با سالبه جزئیه تعارض داره. موجبه کلیه از صد استفاده میشه که میگه استصحاب بکن در هر دو. در زیل چه میگه؟ میگه در یکیشون، چون علم اجمالیه دیگه، در یکیشون بل اجمال نقض بکن، در هر دو نقض نکن، و در یکی از این دوتا بل اجمال نقض بکن، این تقابل موجبه کلیه است با سالبه جزئیه. موجبه کلیه و سالبه جزئیه تناقض داره. یعنی میشود بگوییم مثلا فرض کنید که کل انسان ناطق و لیس بعض الانسان به ناطق، اینا تناقض داره. ای همه انسان ها ناطقن، چطور ممکنه بعضیشون ناطق نباشن؟ غلطه. این تناقض موجبه کلیه است با سالبه جزئیه. در ما نحنفی هم در صدرش گفته در هر دو نقض نکن، در زیرش چه گفته؟ گفته در یکیشون که معلوم به اجمال نقض بکن، تناقض پیدا میکنه. ولی هازا، این ایراد تناقض بین صدر و زیر دیگه هم فرق نمیکنه که آیا مخالفت عملیه لازم بیاد یا نه، یا علا جمعی التقادیر این تناقض بین صدر و زیل وجود داره. یعنی انشاءالله تتمش بعد. خب بله بله، خب بحث دیگه جواب اون دیگه جوابشه. بله، صلی الله علی محمد.